شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای مهندس جعفری، با عرض سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنونده هاتون سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که همه شاد و پیروز باشند.
درود بر شما باد. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در جلسه گذشته با آقای مهندس محمد جعفری درباره مطلب ایشان با عنوان نقدی بر نقد دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بر کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب گفتگو داشتیم. آقای جعفری، میخواستم لطف کنید بپردازیم به دنباله این بحث.
رسیدیم به قسمت هشتمین نکته ای که در حقیقت من به نقد دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به هشتمین نکته رسیدیم. هشتمین نکته از این قراره. این هم به نظر من از شگفتی های روزگاره که کسانی که موجبات سقوط دولت موقت و مهندس بازرگان رو فراهم کردند و هنوزم که هنوزه به دوستان و همکارانمون اجازه برگزاری حتی یک مجلس سالگرد را هم نمیدن، حالا در این نقدی که به کتاب من نوشتن به طرفداری از ایشون بلند شدن. آیا ناقد و یا ناقدین محترم اطلاع ندارند و نمیدونن که آقای مهندس بازرگان، دکتر صحابی و دکتر شیبانی به دلیل اختلاف بر سر مقوله استقلال با جبهه ملی از 1340 به بعد عضو جبهه ملی نبودند و در موقع اوجگیری انقلاب هم حاضر نشدند؟ با آقایان دکتر سنجابی و شاپور بختیار و شهید داریوش فروهر که جبهه را احیا کردند همراه شوند و بیانیه اعلام موجودیت جبهه را با آنها امضا کنند. با اینکه این کار را کردن، این آقایون که مدافع حال نهضت آزادی شدن می نویسن، برای نمونه آقای بنی صدر عضو جبهه ملی سوم بود و به عضویت شورای انقلاب در آمد. آقایان مهندس بازرگان، دکتر صحابی و دکتر شیبانی هاکذا. بنابراین تلاش آقای جعفری برای ارائه چهره‌ای تنزگرا از امام، چهره‌هایی ضعف‌گرا از امام، به هیچ وجه با واقعیت‌های تاریخی تطبیق ندارد. در این مطلب رو از در نقد صفحه 52 اومده. به نظر من، پاسخ من اینه که به نظر من بعیده که از این داده‌های روشن تاریخی این آقایون اطلاع نداشته باشند. اگه واقعاً چنین دفتری از این واقعیت خبر نداره، راهی ندارند جز این که سفارش اکید کنم به جلاد اون دوران مراجعه کنم و یا از افراد مطلعی از اون دوران که در قید حیات هستن پرسجو کنم و اگر احیانا کسی رو در این زمینه نمیشناسن، اونا میتونن به من اطلاع بدن و باید پاکستانی رو به اونا معرفی کنم که حقایق تاریخی اون دوران رو براشون بگن. نویسندگان نقد آوردن اگر جبهه ملی در برابر نص قرآن، این عین نویسندگان به اصطلاح مطلب نویسندگان نقده، اگر جبهه ملی در برابر نص قرآن موضع نمی گرفت، و به مصالح ملی و اعتقاد مردم پایبند میماند، همچنان برای پذیرش مسئولیت مورد رجوع قرار میگرفت. بنابراین در مقطع قبل از آبان 58 که هنوز جبهه ملی علیه قانون رساس موضعی نگرفته بود، هیچ محدودیتی برای به کارگیری اعضای آن وجود نداشت. اما در این ایام موضعگیری های شداد و غلاظ آقای بنی صدر علیه دولت موقت قابل تأمل است. صفحه 52 خدمت شما عرض کنم که این ادعای بدون مدرک و سند و هر اصولا هر ادعای بدون سند و مدرک به درد فحش دادن به هیچ درد دیگه نمیخوره. وقتی از موضوع غلاظ و شداد بنی صدر نسبت به دولت موقت و مهندس بازرگان صحبت میکنند، بهتر نبوده بنی که زحمت تحقیق به خودشون بدهند و هم درد چند تایی از اون مواضع غلاظ و شداد را هم برای خوانندگان خودشون ذکر کنند، نه اینکه تنها به خود غلاظ و شداد بسنده کنند. آیا واقعا این کسانی که این نقد رو بر کتاب نوشتن با به این حرف معتقدند یا از باب جدل میگن که به اعتقاد اعضای دولت موقت آقای بنی صدر خصمانه ترین موضع‌گیری ها را علیه آقای بازرگان داشته است؟ زیرا همون گونه که اشاره شد به زعم خویش برنامه ریزی برای آینده را با موفقیت دولت موقت ناممکن میپنداشت. معهازا علی اکبر مهمتر عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت در این زمینه میگه اینا عقلو نرو میکنن. در خود شورای انقلاب آقای بنی صدر به عنوان یک عامل ضد دولت در هر جا فعالیت میکرد. در هر کجا که به سخنرانی میپرداخت احساسات جوانان را نسبت به دولت موقت بیشتر تحریک مینمود و لذا دولت تصویر نشده را تضعیف میکرد. حالا این نقل قول این مطلب ناقدین محترمه. در پاسخ من باید بگم من به عنوان یک علاقه‌مند به تاریخ انقلاب هم از نهضتی ها و هم از شما کمال تشکر را دارم و هم از هر کسی که صدای من رو میشنوه که برای اثبات مواضع خصمانه روزنامه انقلاب اسلامی و آقای بنی صدر نسبت به دولت موقت و مرحوم مهندس بازرگان چند نمونه عینی و مشخص را انتقال کنم تا هم من و هم ملت ایران از کم و کیف آنها مطلع بشند و مسائل به این مهمی گنگ و مبهم باقی نمونه. شاید شما و دیگران که چنین نظر هر کسی دیگه که چنین نظراتی رو دارند میدونید که موضوع خصمانه و غیر خصمانه اعتقاد و مسائل قلبی نیست. حتما میدونید که موضوع خصمانه داشتن نسبت به کسی و یا دوستانه داشتن مسئله قلبی و مخفی نیست، بلکه نمونه های عینی عملی داره. هر کسی که اینجور فکر میکنه لطف کنه اون نمونه های عینی و عملیش رو چند تاشون ذکر بکنه. اما من برای اطلاع شما و شنوندهاتون میگم و هم در کتاب گروگانی و دانشین انقلاب هم مسئله رو به طور کامل توضیح دادم. مرحوم مهندس بازرگان خودش در کتاب انقلاب در دو حرکت پنج دسته و گروه رو که چوب رو سرخش گذاشتن معرفی کرده: یک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی. دو، بعضی از محافل روحانی مؤثر، منظور حزب جمهوری اسلامی و روحانیون که در صدد انحصار قدرت بودن. سه، بعضی از محافل حزبی مؤثر، باز منظور حزب جمهوری اسلامی است. کسی کتاب رو بخونه دقیقا متوجه میشه. چهار، آقای خمینی. پنج، چپهای افراطی و مجاهدین. اینها کسانی است که مرحوم بازرگان خودش در کتابش خیلی آشکار به عنوان گروه و دسته هایی نرو کرده که چوب را یه چرخ دولت موقت گذاشتن.
بله.
و منم در فصل اول کتاب گروگانگیری صفحه 23 تا 36 این مسئله رو با دقت تمام توضیح دادم. یقینا آقای مهندس بازرگان خودش بهتر از دیگران میدونسته که چه کسانی چوب داره چرخش گذاشتن. آقای مرحوم مهندس بازرگان آدمی نبود که در این چند سال آخر عمر از کسی هم ترس و واهمه‌ای داشته باشه. کتاب مرحوم مهندس بازرگان هم در سال 1363 چاپ شده. بنابراین میتونست که اونجا بنی صدر رو هم معرفی کنه یا روزنامه انقلاب اسلامی رو معرفی کنه. در هر حال در اون کتاب من پاسخ نشو مفصل دادم که الان دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. صفحات به صدر مزنگ صفحات 58 و 59 و 60 نقد مربوط به دولت موقت و آقای بنی صدر که من نیازی به توضیح اونها نمی بینم، ولی اینکه آقای بنی صدر خودش در کتاب هایی که منتشر کرده کامل به اینا پرداخته. تنها در این رابطه یک نکته رو توضیح میدم و اون این که در این سخن شکی نیست که آقای بنی صدر و دوستانش و همکارانش مخالف برپاسازی ارگان ها و نهادهای به اصطلاح انقلابی بودند و برای این حرف خودشون هم دلیل داشتند، زیرا در تاریخ انقلاب های بزرگ دیده بودند که چگونه این بنیادها تغییر ماهیت میدن و به ستون پایه های استبداد بدل میشن. و امروز ملت ایران پس از 30 سال تجربه، پس از تجربه و 30 سال بعد و همه به عیان مشاهده میکنیم که حافظ و نگهدارنده استبداد ولایت فقیه همین ارگان های جدید و تاسیس انقلاب هست. ما کاملا تا امروز هم میبینیم ارتش و دادگستری، ارتش و یا دادگستری عمومی حافظ ولایت فقیه نیستن، بلکه این کارکرد سپاه و بسیج و دادگاه‌های انقلابه که این کار رو میکنن. تا حدی که سپاه پاسداران که به منظور پاسداری از آرمانهای انقلاب پا گرفته بود، امروزه خودش برای انقلابیون آرمانخواه اولی زندان و بازداشتگاه مخصوص ساخته و هر روز یکی دو تجربه رو میندازه. حالا با این توضیحات آیا هر عاقلی تصدیق نمیکنه که اگر اون روز به این پند منتخب ملت ایران توجه میشد و این ارگانهای جدید و تاسیس انقلابی ساخته نمیشد یا موافق قانون اساسی اونها رو منحل موفق میشدن که منحل بکنن، شاید انقلاب به این عظمت کارش به ویرانگری و استبداد کشیده نمیشد. دوست که در اون دوران این نگرانی و دغدغه خاطر رو نه تنها به روحانیت قدرت مدار درک نمیکرد، بلکه کسانی چون همین اصلاح طلبای امروزی و یا آقای دکتر ابراهیم یزدی که علالقائده میبایستی در پی نهضت برای آزادی های مردم باشن هم دست نمی کردن و بلکه خود تشکیل دهنده این ستون پایه های استبداد شدن. و این ما اون روز اول هم میگفتیم تا روز آخر هم میگفتیم، یعنی چیزی هم نبود که به اصطلاح پنهان و غیر آشکار باشه.
نو
دانش مهمترین قسمت این نقد در رابطه با اسناد و مدارک به اصطلاح سفارت آمریکا و که تحت عنوان دانشجویان و اسناد سفارته. به این قسمت رو بیشتر سعی کنم با دقت بیشتر اینجا گفتگو کنیم با هم. یکی از مهمترین فرازهای کتاب تسخیر، منظور کتاب خانم ابتکاره. یکی از مهمترین فرازهای کتاب تفسیر از خانم انتکار که ناقد و یا ناقدین محترم و به منظور اینکه خدشه‌دار بکنن محتوای کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب رو که این عمل غیر ممکنه، برای اینکه هر روز که از تاریخ میگذره یکی دو تا چشمه جدید آشکار میشن، مسئله گروگانگیری و خسارت عظیمش بر ملت ایران وارد شده و هنوزم ادامه داره. اینا در نقد چنین چیزی آوردن، این اون نقد رو میخونم برات. یکی از عواملی که موجب شد دانشجویان در سفارت حضور طولانی مدت پیدا کنند، توفیق آنان در دستیابی به برخی اسناد بود که بعد از خراب شدن دستگاه خردکن مأمورین سیاه موفق به نابودی آنها نشده بودند. همچنین دانشجویان به سرعت دریافتند که میتوانند برخی اوراق رشته شده را به هم بچسبانند. خانم ابتکار در این زمینه می‌نویسد سپس در انتهای کوریدور در فولادی غول شده دیگری پیدا کردند. آنها بالاخره به قلب ساختمان مرکزی رسیده و به زودی در می‌یافتند. در پشت اون در ستاد جاسوسی سازمان سیا قرار دارد، جایی که هنوز چند نفر در اونجا پنهان شده و به سرعت سرگرم نابودی هزاران سند بودند. اسنادی که دخالت آمریکایی ها رو در امور ایران برملا می کرد. با وجود این که ماموران امنیتی در اون اتاق تا ساعت دو بعد از ظهر مقاومت کرده و حجم زیادی از اسناد را از میان برده بودند، وقتی بالاخره دانشجویان موفق به ورود شدند، فایل ها و داستندوها دست نخورده به اونها اطمینان خاطر داد. ملت ایران هنوز به هزاران پرونده دست نخورده دسترسی داشت و به زودی مشخص شد بسیاری از این پرونده های مدرک جرم هستند. در صفحه 89 این عنوان شده. اسناد به دست آمده موجب شد تا دانشجویان در مقام استفاده از کارمندان سفارت، توجه کنید، اسناد به دست آمده موجب شد تا دانشجویان در مقام استفاده از کارمندان سفارت برای گویاسازی آنها برآیند، زیرا این اسناد توسط کسانی تهیه شده بود که اکنون عمدتاً در اختیار دانشجویان قرار داشتند. تا پایان هفته سیستم بازرگانی نسبتاً منظمی ایجاد کرده بودیم که حاوی زندگی نامه و شرح وظایف هر یک از گروگان‌ها بود. این پرونده‌ها را با اطلاعاتی که از سفارتخانه یا صحبت‌ها و مصاحبه‌های غیر رسمی با گروگان‌ها به دست می‌آوردیم روز می‌کردیم، در حالی که برخی از آنها از دادن اطلاع درباره سمت خود در سفارت اکراه داشتند. برخی دیگر مشتاقانه همکاری و مسائل را برای ما روشن می کردن. این عین گفته اون است. حالا این رو من شوشی می دن که این وضعیت از چه قرار بوده. در این فرازی که من خوندم، یکی از علل طولانی شدن گروگانگیری و موندن دانشجویان در سفارت و حل نشدن این موزل گروگانگیری به زم دانشجویان دسترسی پیدا کردن به مدارک جرم عنوان شده. در این باره لازم به تذکر که یک، در این قسمت مشخص نشده که اسناد جرمی که دانشجویان به آنها دسترسی پیدا کردند آیا اسناد جرم آمریکاییانه و یا اسناد جرم ایرانیان. این نکته خیلی قابل ملاحظه‌ایه. اونا در اینجا مشخص نکردند که آیا اسناد جرم آمریکاییان این اسناد پیدا کردند و یا اسناد جرم ایرانی ها. اگر اسناد جرمی ذکر شده اسناد جرم آمریکاییان بوده، در این صورت از ابتدا تا انتهای گروگانگیری در جایی مشاهده نشده که این اسناد جرم به دادگاهی ارائه علیه آمریکاییان اقامه دعوا شده باشه. پس لاجرم میبایستی اسناد جرم ذکر شده جرم خود ایرانیان باشه. اما در این باره این اسناد جرم چگونه علیه خود ایرانیان به کار برده شدند؟ تو این که چگونه به کار برده شدند سخنی در این کتاب اصلا به میون نیامده. مگه کسانی هم که نقد نوشتن سخنی از موضوع به میون نیاوردند. البته چون در حکومت جمهوری اسلامی همه چیز به خصوص اگر پای مصالح واقعی مردم و میهن در میون بشه در وهله اول سریه. پس بایستی از اونها در دادگاه های در دسته انقلاب استفاده شده باشه. در بسیاری کسان را هم در طول سالهای پس از انقلاب به وسیله همین اسناد از موقعیت انداخته باشن، که حالا بعدا توضیح میدن در بسیاری هم این کار کردن و از موقعیت انداختن به وسیله همین اسناد. در این رابطه یک مطلب مهم دیگه هم وجود داره که چون در کتاب نیومده من میل دارم که الان در این نقد نوشتم، الانم با شما این مسئله رو توضیح میدم که هر کسی صدای من رو میشنوه به این مسئله توجه کنه. میل دارم این مسئله رو در این فرصت بیان کنم. چرا؟ برای اینکه به نظرم میرسه که چه بسا در کشف ابعاد تازه تری از موضوع گروگانگیری کمک میکنه. از دید من آقای سعید حجاریان که ارتشیان را در رابطه با اسناد سفارت موضوع بازجویی قرار میداده لب باز کنه. یعنی در واقع شما میدونید که حسد اعتراف به حسد تصویح آشکار و صریح آقای حجاریان پرونده ارتشیان ایران که در سفارتخانه وجود داشته، او مسئول بازجویی از این پرونده ها میشده. بنابراین اگر آقای سعید حجاریان لب باز بکنه شاید بعضی از مسائل روشن‌تر بشه. آقای حجاریان در گفتگویی با عمادالدین باقی در پاسخ به این سوال که این سوال پس شما هیچ وقت در کار بازجویی نبودید، آقای حجاریان پاسخ میدن بعد از اشغال لانه جاسوسی هم مسئولیت پرونده های نظامیانی که با سرویس های اطلاعاتی آمریکا مرتبط بودند یا با بخش سفارت آمریکا هم کاری داشتند یا با عناصری از درون نیروهای مسلح با سازمان سیا مرتبط بودند بر عهده من بود. این مطلب که گفتم از گفتگو با سعید حجاریان برای تاریخ از کتاب از عمادالدین باقی چاپ سوم صفحه 51 ذکر کردم.
بله.
در این رابطه این پرسش که وی چه نقشی در جریان اشغال سفارت داشته ازش سوال میکنه آقای باقی که شما در اشغال سفارت چه نقشی داشتید؟ آقای حجاریان جواب بسیار ملحن میده به این صورت میگه در این مورد کسی تشکیک نکرده. تشکیک یعنی مخالفین خودشون، یعنی به صورت اصولگره ها به حساب او. در این مورد کسی تشکیک و ابهامی نکرده، کسی روی اینها ابهام ندارد. اون مواردی را که مکشوف شده و روی آن انقل گذاشتن بپرسید تا من اونا رو پاسخ بدم. باقی باز میپرسه بالاخره اشغال سفارت هم کم کم داره برای نسل جدید تبدیل به یک مسئله میشه. آقای حجاریان پاسخ میده حالا اگه این موضوع وقتی علم شد و در روزنامه های راست علیه ما در این مورد چیزی نوشتن اون وقت جواب میدن. هنوز خودش رو موظف نمیدونه که اگه مسائلی رو اطلاع داره او را در اختیار صاحبان هست که ملت ایرانه بگذاره. همه اینا ابهام درشه. دلیلش هم اینه که بسیاری از کسان را از طریق این اسناد از حیز انتفاع انداختن. از این فرازهایی که ذکر کردن معلوم میشه که آقای حجاریان در جریان اشغال سفارت و پرونده نظامیان نقش مهمی داشته. بله ایشونه که حداقل نقش خودش رو در این رابطه برای ملت ایران که صاحب اصلی حق مطلع شدن از اون هستن توضیح بده. دوم، هم نویسندگان محترم و نقد و هم از عاملان گروگانگی های اصلی میپرسم، این رو من میپرسم، اسناد که در اختیار شما بود و همه میدونن که اصلا در اختیار دانشجویان پیروخط امام بود در این توانستید همه استفادهی که میخواستید از آن بکنید، پس چرا مانع آزادی گروگانها شدید و آنها را در اختیار نگه داشتید و این همه بلای خانمانسوز بر سر ملت ایران آوردید؟ لازمن طولانی شدن گروگانگیری و در اختیار داشتن آنها بایستی دلایلی خیلی دلایل دیگری داشته باشه، نمید از این دلیل که میگن چون ما به اصلا دستوسی پیدا کردیم اونو نگه داشتیم. باید اون دلایل رو اینا بیان کنن. البته من تا جایی که توانستم در کتاب جروگانگیری و جانشینان انقلاب دلایل به زعم خودم واقعی را تا به امروز خودم بیان کردم که جروگانگیری هنوز از بیان اونها ساکت هم.
بله.